بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز آخر تحصیلی قبل از تعطیلات سفر چند جمله قبلا لازم می دانم درباره اهمیت عزاداری این ماه و وظایف مبلغین صحبت کنم و بعد هم باقی مونده مسئله 62 رو تمامش کنیم انشاءالله. انشاءالله روز سه‌شنبه سوم ماه ربیع هم درس رو شروع میکنیم به مدت یه هفته قبل از این لاقل درس رو بخوانیم متصل نشه همه تعطیلات به هم که وضع خوبی نداره. و اما عرضی که میخواستم بکنم این است که تعطیلات حوزه علمیه یقین زیاده، حده اکثر درسی که خونده می شود 120 جلسه الا 125 جلسه. این تعطیلات بر دو قسم، بخشی از این تعطیلات غیر مفیده که باید فکری برای اون کرد، ولی بخشی از آن مفیده، نه تنها مفیده، لازم، مثل تعطیلات عاشورا، ماه رمضان، دهه آخر سفر. سبب می شود خطبا و مبلغان و فضلا و طلاب به مناطق دور و نزدیک بروند و پیام اسلام و پیام عاشورای امام حسین رو به مردم برسانند. و این یکی از برکات حوزه علمیه است. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، حاصل بشه مبادا مردم در غفلت بمانند، مخصوصا در این عصر و در این زمان. و اخیرا هم معمول شده یه عده از طلاب میرن به مدارس، تو خود مدارس میرن برنامه پیاده میکنن. بسیار کار خوب و بابرکتی هست، در نقاط مختلف معمول شده، مدارس پسرانه، مدارس دخترانه. و چه خوب است جامعه تو زهرا هم افرادی که فاضلند و قادر به خطاب هستند و بیان احکام، اونها هم بفرستن به مدارس دخترانه مناطق مختلف. قرض یه برنامه داغ پیام رسانی اسلام و پیام عاشورا رسوندن در این ایام پیدا میشه. بسیار کار خوبی. ما در سایه عزای امام حسین خیلی افتخارات پیدا کردیم. رمز بقای تشیع، بقای عزای امام حسین. انقلاب ما در سایه عزای امام حسین به ثمر رسید. اونهایی که بودند و یادشون هست میدانند به برکت همین ها بود. داستان 15 خرداد و دستگیری که از ما و بسیاری کردن، ما در همین ایام عاشورا بود، شب 12 بود که شروع کردن دستگیری گسترده تمام گویندگانی که در اون زمان خلاصه برنامه‌های پیاده کرده بودن و به دنبالش هم مسئله 15 خرداد واقع شد و پایه‌های نهضت محکم شد تا سال 57 که به ثمر رسید. الان از افتخارات زیادی ما داریم. شوروی سابق آمده بود آذربایجان رو گرفته بود. پیشوری و حکومت مستقل آذری و از این بازی ها دست نشانده شوروی. ایام اعضای امام حسین که آمد صحنه برگشت. مردم آذربایجان، این مردم متدین و با ایمان در ظل عزاداری امام حسین بر ضد اشغالگران قیام کردند. قرض خیلی باید به این اهمیت داد. عزاداری ها باید به صورت سنتی انجام بشه. سینه زنی هست، دستجات مخصوصا خیلی مهم است و حتی زنجیر زنی، منتها ما گفتیم آسیب به بدن نرسانم. در اینجا سه تا نکته است که من لازم میدونم به خطبای عزیز عرض کنم. نکته اولی که لازم است، آقایونی که توان دارن برن برای تبلیغ و جایی برای اونها موجوده مضایقه نکنن، برن. ممکنه از واجب کفایی هم فراتر باشه، واجب عینی باشه. به نام عزاداری امام حسین، احکام اسلام و قرآن و توحید و نبوت و ولایت به مردم میرسه. اونهایی که توان دارن و جایی دارن مضایقه نکنن، برن. و این از افضل قرباتی است که در نامه اعمالشون نوشته خواهد شد. حتی اگر جایی باشی یه روز، دو روز، سه روز، کمتر، بیشتر. این نکته اوله. نکته دوم این است که سعی کنید از کتب معتبر مسائل رو بیان کنید و دیگران رو هم دعوت کنید به همین کار. مداحان محترم رو هم تعبیر کنید از این کتاب‌های معتبر. کتاب‌های خوبی نوشته شده درباره مسائل مربوط به کربلا. مرحوم حاج خباس این منتهی الامال رو نوشته. علامه مجلسی در بهاد انوار داره. مرحوم مقرم هست کتاب عربی به نام مقتل الحسین، کتاب بسیار خوبیه. اخیراً دوستان ما زیر نظر ما کتاب عاشورا رو نوشتن. ریشه ها، رویدادها، قیامت ها مربوط به عاشورا. کتاب هایی هست، از این کتاب ها استفاده بشه، روایات قابل ملاحظه گفته بشود. مبادا این مراسم مهم آلوده خدای نکرده با مسائل خلافی بشه. باید حریم امام حسین رو حفظ کرد. عقلانیت این دعوت باید حفظ بشه. یه دعوت عقلانی بوده، یک قیام عقلانی بوده. عقلانیت این قیام رو باید حفظ کنیم با استفاده از کتب معتبری که مرحوم مفید در کتاب ارشاد بحثای خوبی داره در باره عاشورا و کربلا. و لحوف مرحوم سید ابن طاووس کتاب خوبیه، یه دوره مقتله. به هر حال از این کتبی که بزرگان نوشتن استفاده بشه. به اجازه ندهیم این قیام عقلانی امام حسین آلوده بشه. کمتر رو مسائلی که چنین خواب دیدن، چنان خواب دیدن، فلان کس چنین میگه، فلان کس چنین میگه، مستند آدم نقل کنه. چرا خواب؟ چرا میگوین؟ میگوین اینقدر منابع داریم که نیازی به اینها نیست. حتی زبان حال هایی که گفته میشه زبان حال باشه، یعنی حال امام حسین یا علی اکبر یا قمر بنی هاشم اقتضای چنین سخنی رو بکنه، نه اینکه حال من گوینده که در سطح پایین فکر میکنم اقتضای چنین سخنی بکنه، حال اون بزرگواران اقتضای چنین سخنانی بکنه. و اما نکته سوم این است که به اهداف این قیام باید مردم رو متوجه کرد. شفاعت امام حسین سر جای خود درست، شفاعت شهدا درست، کسی ممکن آن نمیتونه باشه. برآمدن حاجات تحت قبته یا حتی فیمان سعزائه این چیزی نیست که بتوان اون رو انکار کرد، ولی اهداف مطلب دیگری است. اینا آثاره نه اهداف. فرق است بین آثار و بین اهداف. اهداف همون هاست که تو روایت کربلا آمده. چند هدف مهم: یک، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. معلوم میشه بنی امیه فاسد کرده بودن امت جدش را، من میخوام برخیزم اصلاحات واقعی رو شروع کنم، مردم از ایمان به خدا و نبوت و ولایت و منحرف کردن، من خرج شده طلب الاصلاح. هدف دیگر که خودش فرمود و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. عجیب شدم اون منکرات در مدینه، مجالس عیش و نوش و امثال اینها در سایه حکومت بنی امیه پیدا شده بود، مرکز حکومت پیغمبر، خواننده ها، نوازنده ها، مشروبات الکلی، مفاسد اخلاقی. من قیام کردم برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنم. ما هم باید بگیم عزاداران حسین، امر به معروف و نهی از منکر رو فراموش نکنید. منکرات مثل سیل از طریق ماهواره ها و اینترنت ها و رسانه های آلوده داره در دنیا پخش میشه. باید سد ایمان و تقوا جلوش ساخته بشه. مخصوصا جوانان رو باید متوجه این مسائل کرد. دیگر که در زیارت نامه ها آمده، لیستنگز عباد کمین از ضلاله و حیرت الجهاله، بذل محجت او فیک، خون قلبش رو داد و معرفت ایجاد کنه. یه هدف قیام سومین، هدف قیام امام حسین، دادن معرفت به مردم، آگاهی دادن. حتی خود قیام کربلا خودش معرفت بخش بود. اینکه در زیارت وارث میخونیم اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، یه معنیش این است تو قبلا اقامه صلات میکردی، ایتاء زکات میکردی. یه معنیش این است همین قیام تو اقام الصلا، به همین قیامت آتیت الزکات، قیام تو سبب شد که مردم نماز رو فراموش نکنن و زکات رو ادا کنن. این اهداف برشمرده شود. خیال نکنه همش بساط امام حسین میان حاجت بطلبن، اون جای خود درست، اونا آثاره. اهداف این است که جوان میاد در مجلس امام حسین توبه میکنه، برای یک سال شستشو میشه، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه صلات و ایتاء زکات و معرفت در حد بالا و از حیرت ضلالت نجات پیدا کردن و امثال اینها. این جمله را هم از کدام رو تمام کنم، مخصوصا در آستانه انتخابات هم قرار داریم. ببینید ما کار به مسائل خصوصی این آقا انتخاب بشه اون کار به اینا نداریم. اونی که ما کار داریم یه انتخاب سالم آبرومند خوب خالی از تنش و پرشور آبروی جمهوری اسلامی آبروست. حالا انشاءالله اصلح انتخاب میشه، انتخابی پرشور و پرنور و پرحضور و خالی از تنش و خالی از بداخلاقی و این آبروی جمهوری، آبروی جمهوری اسلام، آبروی اسلامی. فعلا تنها کشوری که پرچم حکومت اسلامی در دست داره ایران دیگه، جای دیگه به این عنوان نیست. حکومتشون آمیخته با اسلام بعض جا ممکنه باشه، اما حکومت اسلامی قانون اساسیش باشه نیست. فعلاحظه آبروی اسلام، آبروی شیعه است و این مسئله هم ارتباطی داره به این. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده، عزای امام حسین گرم نگه بداریم، اهداف امام حسین رو به مردم تبیین بکنیم، آثار و برکاتش هم انشاءالله شامل حال همه ما بشود. اللهم صل على محمد. بله انشاءالله بحث تعطیلات ما کردیم، یه بار دیگه هم به موقع خواهیم گفت و اون رو هم من اعلام کردم درباره شهریه اعلام کردم، بارها باز هم اعلام میکنم، هر طرحی برای جلوگیری از ضایع شدن وقت طلاب، هر طرحی ریخته شود اول من امضاش میکنم. حالا این طرح حالی برید شما طرح بیارید من امضا میکنم، بعد ببرید از بقیه آقایون امضا بگیرید. من در این مسئله هیچ، اون وقتی که میخواستن 4 تا از آقایون و 1 شهریه واحد کنن، من به مقسمین گفتم برید با هر شرایطی بود بپذیرید، سعی کنید بقیه هم ملحق بشن، سعی بکنید تنها دوره سوم نباشه، مقدماتی ها بقیه همه اینا هم بیان در صفحه واحد. اگر به نام شود به نمیدونم بانک داده بشه، به حساب بانکی داده بشه، من قید و شرطی در پذیرش این طرح ها ندارم، از ناهی من فکرتون راحت باشه. و اما بریم سراغ مسئله 63 که داشتیم. ببینید دقت کنید، مسئله 63 برخلاف مسائل گذشته است. مسائل گذشته درباره شبهات حکمیه بحث داشت، حکم الله چیه. در مسئله 63 شبهات موضوعیه، در تطبیق کبرا بر صغرا بحث، اونا بحث‌های کبروی داشت، اینجا بحث‌های صغروی. 63 مرکب از 4 تا حکم. دیروز یه شرح اجمالی دادیم، اما شرح مبسوطش امروز. حکم اول این است که اگر بدانیم میت بعضی از شرایط استطاعت رو داشته، بعضی رو نمیدونیم داشته یا نه، 4 شرط استطاعت داشت: استطاعت مالی، بدنی، طریقی، رجوع به کفایت. اولی مثلا میدونیم داره، مال داشته، مال زیاد، اما در اون روزی که مال کافی داشته سالمم بوده نمیدونیم، راه باز بوده نمیدونیم. آیا اگر شک کنیم در بعضی از شرایط استطاعت و علم داشته باشیم به بعضی از شرایط استطاعت، چکار باید بکنیم؟ در اینجا گفتن اول میریم سراغ حالت سابقه. اگر حالت سابقه‌ای باشه میگیم حالت سابقه سالم بوده، نمیدانیم بیمار شده یا نه. حالت سابقه طریق باز بوده، نمیدانیم طریق بسته شده یا نه. اگر حالت سابقه داشته باشه، آیا با استصحاب احراز شرط نمی شود؟ می شود. در اینجا دو تا انقلت من به صورت انقلت بیان کردم که روشن‌تر بشه. انقلت اول این از شما چه رقم درباره دیگری میخواد استصحاب جاری کنی؟ درباره خودت باید استصحاب جاری بکنی. بنده استصحاب در حق اون میت جاری کنم، درباره دیگری مخصوصا میت. کیف یمکن اجراء الاستصحاب فی حق الغیر لا سیما اذا کان میتا. شما درباره وضوع خودت، مال خودت، سلامت خودت، درباره خودت استصحاب جاری کن. میام استصحاب میکنم، میگم اون میه در اون زمانی که پول دار بود سالمم بود به استصحاب، به شما چه مربوط؟ این قول جواب قلنا حال او موضوع تکلیف منه. اگر او مستطیع من جمیع الجهات بوده، بنده وارث مأمور اداء دین او هستم. تکرار میکنم وضع حال میت موضوع حکم شرعی من است، بنابراین به من مربوط میشه. بنابراین خطاب لا تنقض منو میگیره. لا تنقض، یقین به سلامت میت رو به شک در سلامتش که موضوع تکلیف امروز توست. چون موضوع تکلیف منه، من میتوانم لا تنقض منو میگیره، هیچ مشکلی هم در عموم لا تنقض نیست. نکرده، غفلت کرده، سکته کرده، باور نمی کرده بمیره، درست؟ نه، اصلا مثبت نمیشه. ها؟ بقیه رو نمیخوام ثابت کنیم. بقیه رو میدونیم همش هست، غیر سلامتی چک داریم. حالا سابقه هم سلامتی بود. حالا من انگل دوم بگم، شاید بازم روشنتم. انگل استصحاب یک شرط برای اثبات حکم وجوب کفایت نمی کنه. شما میگید این سالم بوده و استصحاب سلامت می کنیم. سلامت یکی از شرایط این که استطاعت کامل نی، با یکی از شرایط استصحاب کردن که انسان نمیتونه مستطیع درست کنه، یکیه. قلنا چیزی هست در تمام ابواب فقه به نام ذم وجدان به اصل، همه جا هست ذم وجدان به اصل. مثال شما میخوای نماز بخونی، نماز شرایطی داره، یکیش وضوست، یکی قبله. قبله به وجدان احراز کردیم، قبله اینه. وضو رو با استصحاب، وضو رو با استصحاب، قبله رو بالوجدان. بقیه شرایط هم بعضی ممکنه بالاستصحاب باشه، بعضی بالوجدان باشه. مجموع میشه ذم وجدان بالاصل. یعنی شروط متعدده، بعضی بالوجدان احراز شده، بعضی بالاصل. و این متن روایت استصحابه، روایت استصحاب در باره وضوع دیگه. وضوع که به تنهایی نماز نمیشه، وضوع به تنهایی که نماز نمیشه، پس چرا ما استصحاب میکنیم؟ میگیم یه شرطه، بقیه اجزا و شرایط نماز رو هم بالوجدان انجام میدیم. ذم الاصل بالوجدان، اول وجدان بالاصل. این در متن روایت استصحاب این که نمیشه انکارش کرد. بسیار خوب. میگیم جای دیگه هم اگر شرایط دیگر هم با استصحاب حاصل شد، شد. اما همه شرایط که معمولا با استصحاب نیست، مثلا سطر پوشش بدن یکی از شرایطه، اینه کس با استصحاب درست نمیکنه، خب سطر رو درست میکنه دیگه، بلوجدانه. بعضی از شرایط بلوجدانه، بعضی از شرایط بلعصده، زمینه به هم میشود و هر دو با هم مشکل و حل میکنه. کی گفت در افعال اختیاریه؟ چه اشتباه بزرگی کردید؟ ما شک داریم آیا زید زنده است؟ اجازه؟ شک داریم زید چکا به مورد داریم؟ شک داریم زید زنده است یا مرده است؟ میراث رو برش بذاریم یا نذاریم؟ استصحاب حیات میکنیم، تکرار میکنیم، حیات هم در اختیار ما نیست، در اختیار ما بودن چیز نداره. و اما فرع دوم، فرع دوم مهمتره، این است که ما میدونیم این آقا حج برش مستقر بود، ولی آیا به جا آورد یا نیاورد؟ شک داریم. تمام شرایط و دار حج مستقر بود، اما به جا آورده یا نه؟ در اینجا آیا متوسل به اصالت الاشتغال شویم و بگیم ذمه‌اش مشغول بوده؟ الاشتغال اليقینی یقتضی البراءة یقینیه، باید ما برش به جا بیاریم. معلوم نیست اشتغال از بین رفته باشه، آیا بریم سراغ اشتغال یا بریم ظهور حال مسلم؟ بگیم ظاهر حال مسلم این است که خب واجباتش انجام میده، حد برش واجب بود انشاءالله انجام داده، زکاتش انشاءالله داده، نمازش انشاءالله خونده، خب همه اینها رو ظاهر حال مسلم دیگه. آیا ظهور الحال مقدمه یا اصالت الاشتغال؟ منحصرم به اینجا نیست، در تمام تکالیف این مورد جاری میشه. غالبا قربه و معشین قربه، چون این مسئله گفتم در قربه و تحریر و اینها و حواشیه و شروع قربه است، در اون کتب قدما اینها نیست. حال من گفتن اصالت الاشتغال مقدم. چرا؟ برای اینکه ظاهر حال از امارات حجت نیست، ما دلیلی نداریم بر حجیت ظاهر حال. ظواهر الفاظ حجته، اما ظواهر حال دلیلی نیست. ظواهر الفاظ بنا عقلاست، بنا عقلاست، ظواهر الاقوال والالفاظ حجه، اما ظواهر الاحوال حال میگن دلیلی بر حجیتش نداره. اصالت صحتی نداریم، عملی به جا نداری که بگیم صحیحه. اصالت و صحیح این است عملی به جا آورده، شک داریم صحیحه یا باطل، باید بگیم صحیحه. مسئله بعده اونجا دلیل داره، روایت خاص داره، دلیل داره. آقایون غالبا گفتن این ظاهر حال حجت نیست، ولی من یه سوال و اشکالی اینجا دارم. اشتغالم نوعی استصحاب، استصحاب نوشته فرق نمی‌کنه. استصحاب و اشتغال و اصالت و اشتغال هر دو یه چیز برمی‌گرده. استصحاب و اشتغال و اصالت و اشتغال هر دو یه چیز برمی‌گرده. توجه کنید اشکال ما اینه، شما اگر بخواید ظاهر حال مسلمو در اینجا حالا آخر در اینجا حجت ندانید خیلی مشکل دارید. چرا؟ به علت این که هر کسی از اول عمرش تا آخر بدهکاری هایی داشته. کیه که بدهکاری نداشته؟ شما نمیدانید میت شما بدهکاری هاش پرداخت یا نه، نمیدونید. هر کسی مثلا خمس و زکاتی بهش تعلق گرفت، نمیدانید همشو پرداخته یا نه. بنابراین هر که از دنیا رفت ما بشینیم هر چه بدهی شک داریم بگیم، هر چه زکات، هر چه نمیدونم چه، همه اینها رو بگیم، این چه میشه؟ شما اگر به خود به ظواهر حال درباره اموال توجه نکنی همه گرفتار میشن، چون همه بدهکاری داشتن و همه احتمال میدیم یه جا یادشون رفته یا یه جا کوتاهی کردن. همشون که عادل نبودن یا که از دنیا رفتن، عادل هم یه وقت خطا میکنه یادش میره. واسه باید بنشنیم و تمام لیست بدهکاری های اموات رو برداریم بررسی کنیم و دونه دونه هی پولاشو بدیم، چیز دیگه باقی نمونه. آقا سیره برخلاف اینه، سیره برخلافه. چی نشسته بیاد دفتر بدهکاری ها رو ببینه همه شایی بره بده؟ آن نیست دیگه. هازا مخالف لسیرت المسلمین، این مخالف سیره مسلمین. حج به ذمه‌اش بوده انشالله به جا بوده، زکات بوده انشالله داده، بدهکاری داشته انشالله داده. اگر بگید انشالله نداده، خب خیلی چیا انشالله نداده نمیشه. هرچی مشروش که باید بده هرچی مشکوکه به ظاهر حال قبول کنیم. بس ظاهر حال یکی از همون ظاهر حال اینجا دلیل همین سیره مسلمینه دیگه. مسلم در زمان معصومین هم نمیشستن ورسه بگن آقا هرچی این بده داشته شک داریم داده، تمام اموالش بدیده. کی این کار میکرده؟ هیچ کس این کار نمیکرده. عرض اگر بخواهید ظاهر حال در اینجا حجت ندانید کار همین زاره. حالا اولا هیچ فرقی نمی کنه، بدهی هم شاد نداده، خیلی پس باید بدیم. خیلی خوب از ملامه، نه علم اجمالی ندهیم، شک داریم. ده تا بدهی داشته اعتماد میدیم از ده تا نداره، پس از ده تا بدیم. سالها زکات بهش تعلق گرفته اعتماد میدیم نداده، خمس تعلق گرفته اعتماد میدیم نداده، همه رو بدید. الان هم وقتی میان از ما سوال میکنه ما همه میگیم ما نمیشه. خلاصه از افعلازاده که اجازه بید من میخوام این مسئله امروز تمامش کنم دیگه نمونه برای بعد. از افعلازاده بعضی از روایات رو هم بعضی ها استدلال در اینجا کردن مرحوم آقای حکیم در مستمسک و بعضی دیگه از آقایون در کتبشون به یه دو تا روایت یکیش خوبه. یه روایت صحیحه استناد کردن که مفصل من اون جمله محل استنادش رو یادداشت کردم در جلد 18 جلد 18 وسائل ابواب و کیفیت الحکم قاضی. قاضی چه رقم حکم کنی؟ ابواب و کیفیت الحکم باب 4 حدیث 1. از چی شد؟ حدیث 1 باب 4 از ابواب کیفیت الحکم در کتاب القضاء جلد 18 وسائل. در این روایت داره اگر کسی آمد ادعایی کرد بر ضد میت و گفت مثلا فلان بدهی رو نپرداخت، باید طرف مقابل یه بیانه بیاره یه قسم هم بخوره. هم بیانه هم قسم در باری ادعای بر میت، هم بیانه هم قسم. چرا؟ این چرا یه جمله است. امام میگه لعله قد اوفا، شاید بدهیشو داده. این همون ظاهر حاله. لعله قد اوفا ببینه، بینه هم گرفته لا نعلم و موضعها، بینه رو پیداش نمی کنی. شاید بدهیشو داده، دو شاهد هم گرفته، شاهد ها پیداشون نیست، الان نمیشنسیم. او غیر بینته، شاید دین رو ادا کرده بینه هم نگرفته. شاید این که امام میگه شاید، یعنی این احتمال قابل قبوله، یعنی باید ظاهر حال مؤمن و مسلمان پذیرو. سند چم معتبره؟ روایت چم معتبره؟ صحیحه یاسین ضریبه. چه فرق میکنه دین حجم سایه دویونه؟ نمیدونیم داده یا نه، داده بدهی داشته، نمیدونیم ادا کرده یا نه. امام میگه شاید ادا کرده، شاهدم گرفته، شاهدها پیداشون نیست، یا شاهدم نگرفته، شاید. بنابراین یه قسمم بخور علاوه بر بینه، یه قسمم بخور. و این دلیل بر این است که شاهد حال اعتبار داره، ظاهر حال مفهوم. بدهی های مالی چه فرقی داره با بدهی حد؟ و اما سومین و چهارمین که دیگه بحث چندانی نداره این است که این سوالتون بعد بفرمود، اگر میدانیم حجی به جا آورده، سوم اگر میدانیم حجی به جا آورده حج فاسد بوده، با چکار کنیم؟ باید از نو به جا بیاریم، این که دیگه بحث نداره. حج فاسد کل عدم، پس ذمه میت زیر باره. سوالتون بذارید بعد از اصل ما هست. حج فاسد کل عدم، ذمه میت مشغول به حج، باید به جا بیاریم. این فرق سوم. و اما حکم چهارم این است، میدونیم حجی به جا آورده، اعتماد میدیم مسائل رو نمیدانسته، بد به جا آورده، شادم صحیح بوده شادم فاسد. اینجا حکم حمل فعل مسلم بر صحت، هر وقت مسلمانی کاری انجام بده اصل انجام عمل مسلم باشه، صحت و فسادش مشکوک باشه، قطعا از حالت و صحت در اینجا جاویز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.